هستید سپاسگزاریم.
ساعت 10 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام. به بخش خبری ساعت 10 امروز پنجشنبه دوم اردیبهشت 1400 رادیو اقتصاد خوش آمدید. مروری بر مهمترین اخبار ایران و جهان. طرح‌های ملی بخش کشاورزی در حوزه‌های آب و خاک، کشاورزی، شیلات، دام و طیور به ارزش 8147 میلیارد تومان امروز همزمان در استان‌های مختلف به بهره‌برداری می‌رسد. با بهره‌برداری از این طرح‌ها برای بیش از 42300 نفر اشتغال‌زایی ایجاد می‌شود. اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دامی در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور از تخصیص ندادن ارز به واردات نهاده های دامی انتقاد کرد. رئیس اتاق مشترک ایران و کره جنوبی گفت 7 میلیارد دلار از منابع ایران در کره جنوبی مسدود که 30 میلیون دلار از آن برای خرید واکسن کرونا پرداخت شده است. شروع سال 1400 با افزایش 50% هزینه خانوارهای ایرانی نسبت به سال قبل همراه شده است. حسین زاده، رئیس مرکز آمار ایران، در این باره بیشتر توضیح می دهد.
عدد شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی به 306.1 رسیده و خب نشون میده که تورم ماهانه ما در فروردین به 2.7% رسیده که نسبت به ماه قبل رشد داشته. هر سه نوع تورم ما نسبت به ماه قبل رشد داشته. تورم ماهانه عرض کردم 2.7% که نشون میده قیمت ها به طور متوسط و میانگین نسبت به اسفند ماه چند درصد رشد داشته. تورم نقطه‌ای به عدد 49.5% رسیده که اون هم نسبت به ماه قبل رشد داشته. تورم نقطه‌ای نشون میده که قیمت ها به طور میانگین نسبت به ماه مشابه سال قبلشون چه تغییراتی داشتن. تورم سالانه که نشون میده قیمت‌ها به طور متوسط در سالی که منتهی به فروردین شده نسبت به سال قبلش چند درصد رشد داشته به 38.9% رسیده که این عدد هم نسبت به ماه قبل رشد داشته. بنابراین ما هر سه نوع تورممون در فروردین نسبت به اسفند ماه رشد داشته.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی از ورود 2000 مگاوات ظرفیت جدید برق به مدار تولید برای پاسخگویی به زمان اوج مصرف تابستان خبر داد. مدیرعامل توانیر از اعمال افزایش 7% بهای برق برای عموم مردم خبر داد و گفت فرصت 6 ماهه مشترکین پرمصرف برای کاهش مصرف برق پایان یافت. خط لوله 1000 کیلومتری که قرار است روزانه 1 میلیون بشکه نفت خام ایران را به جاسک در سواحل دریای عمان منتقل کند. طرح خط لوله انتقال نفت از گوره به جاسک طرحی راهبردی است که برای نخستین بار در تاریخ صنعت نفت ایران امکان صادرات نفت از آبهای آزاد دریای عمان را فراهم می کند.
ما اینجایی که الان حضور داریم نقطه صفر پروژه است که ما نفت رو از خطوط قبلی صادرات میگیریم و میفرسیم به خطوط لوله نفتی پروژه.
5 تا انشعاب میگیریم که در مجموع قرار 1,000,000 بشکه نفت رو از اینجا به پایان اجاز انتقال بدیم.
ضوابط استخراج رمز ارزها تصویب شد. هیئت عامل بانک مرکزی ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمز ارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صمت را صرفاً به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات و با رعایت مجموع مقررات ارزی تصویب کرد. بر این اساس صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند نسبت به پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند. رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت پیگیری‌ها برای سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار برای حمایت از این بازار به نتیجه نرسیده است. همزمان با سفر وزیر امور خارجه پاکستان به تهران، مرز جدید ایران و پاکستان افتتاح و یادداشت تفاهم همکاری به منظور ایجاد بازارچه‌های مرزی امضا شد. وزیر تولیدات دفاعی پاکستان در مراسم افتتاح این مرز جدید گفت
تعلقات جو ہمارے ہیں
با توجه به اینکه افتتاح مرز رسمی از قاچاق جلوگیری میکنه و با توجه به اینکه مردمی که توی مرز زندگی میکنن نسبتا جزء مردم قشر محروم هستن و با توجه به اینکه معیشت مردم مرزی مخصوصا مردمی که توی مرز پاکستان هستن به ایران خیلی وابسته هستش، با افتتاح رسمی این مرز این امکان به وجود میاد که مردم به صورت قانونی بتونن فعالیت های اقتصادی داشته باشن
بهتر طریقه سه.
جمهوری آذربایجان مقصد نخست کالاهای غیرنفتی ایران در میان کشورهای حاشیه خزر است. عمده صادرات ایران از گمرکات آستارا، بیل سوار و جلفا انجام می شود. تراز تجارت ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر در یک سال گذشته مثبت 117 میلیون دلار بوده است. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به قیمت کنونی طلا و سکه گفت انتظار نمی رود شاهد صعود و یا سقوط چندانی در این بازار باشیم. مدت معاینه فنی خودروهای شخصی نو 4 سال است. در سال 1400 خودروهای پلاک شخصی که سال تولید آنها 1395 و ما قبل است و همچنین خودروهای وارداتی که مدل آنها سال 2016 و ما قبل است میبایستی معاینه فنی دریافت کنند. رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور همچنین گفت اگر خودرویی بدون معاینه فنی در کلان شهرها و معابر برون شهری تردد کند روزانه 50,000 تومان و در سایر شهرها روزانه 30,000 تومان جریمه خواهد شد. مدیر کل عملیات فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی رحمت الله علیه از ابلاغ ارقام جدید عوارض از خروج از کشور در 1400 به این فرودگاه خبر داد. در جلسه هیئت دولت آیین‌نامه اجرایی انتشار اوراق مالی اسلامی در قانون بودجه سال 1400 کل کشور تصویب شد. و در آخر پاسخگویی 24 ساعته وزارت راه درباره سامانه املاک و اسکان. شهروندان تهرانی با گرفتن شماره 59198 و شهروندان دیگر استانهای کشور با شماره گیری 021-591-98 می توانند در گفتگو با کارشناسان مرکز ارتباط مردمی سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوعها و سوالات خود را مطرح کنند. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه در بخش خبری ساعت 10 شبکه رادیویی اقتصاد ما را همراهی کردید.
دمس سیاسان و آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
هر آنچه که یک ایرانی از بازار باید بداند. قیصریه
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، با برنامه قیصریه همراه لحظات شما هستیم. امید که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید. بنده محسن مسعودیان افتخار دارم که در این برنامه به بحث و بررسی موضوعات مهم بازار در جامعه با حضور کارشناسان و پژوهشگران توانا در این حوزه بپردازیم. 30036-37 سامانه پیامکی ماست که آماده دریافت نظرات و پیشنهادهای شما بزرگوارانه. شما از طریق این سامانه میتونید به ما بگید چه موضوعاتی از جامعه شناسی بازار رو بهش علاقه دارید و دغدغه شماست تا ما از طریق این برنامه اون رو مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. با ما همراه باشید با قیصریه. با برنامه دیگر از قیصریه مهمان شما شنوندگان عزیز هستیم. در این برنامه قصد داریم تا در خصوص زنان و بازار با شما خوبان قدری صحبت کنیم. اینکه چه نسبتی بین زنان و بازار دیده میشه و سهم زنان ایرانی از بازار چقدره، اگر به کار به عنوان یکی از بازارها نگاه کنیم تا چه حد زنان در اون نقش ایفا میکنن، از پرسش‌های محوری این برنامه است که امروز از کارشناس محترممون جناب آقای دکتر امیر مسعود امیر مظاهری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز می‌خوایم بپرسیم. جناب آقای دکتر امیر مظاهری به قیصریه خوش اومدید و بسیار سپاسگزاریم که در این شرایط سخت کرونایی دعوت ما رو پذیرفتید.
با نام و یاد خدا سلام خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم، همینطور جناب آقای دکتر مسعودیان و همکارانی که برنامه قیصریه رو برنامه ریزی کردن، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، تحقق عدالت جنسیتی و کاهش شکاف جنسیتی از جمله مهمترین پایه‌های توسعه و توازن در هر کشوری، ما نیاز داریم ترکیب جنسیتی بازار کار رو بر اساس سیاست‌گذاری های دقیق مشخص بکنیم، ولی ترکیب جنسیتی سازمان ها بازار کار عمدتاً میگن ترکیب عادلانه‌ای نیست و سهم مردان به علت این تفکر که مردان نان‌آور خانه هستن عمدتاً بیشتر. ابتدا نظرتون رو میخوام در مورد این گزاره ها بدونم و بعد یه مقداری بحث در بگیره، سوالات بیشتری رو از شما خواهم پرسید. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. این مسئله که توزیع فرصت‌های شغلی و اجتماعی بین زنان و مردان در واقع یکسان نیست، گزاره در واقع درستی هست، ولی لازم بدونیم که این اختصاص به جامعه ما نداره، یک امر جهانی هست و در نگاه جهانی که داریم ما می‌بینیم که به دلیل اینکه سالها و قرنها نظام پدرسالاری در واقع وجود داشته، بقایای خودش رو در واقع استمرار در واقع داده و شما آمارهایی که در این حوزه وجود داره رو که دارید نگاه میکنید که خب حتی در کشورهای پیشرفته هم این سهم زنان نسبت به مردان در بازار کار کمتره. تو کشورهای پیشرفته که توانستن در واقع خیلی تلاش هم در واقع بکنن، حدود 43-44% از جمعیت شاغل رو تونستن به خودشون اختصاص بدن. تو کشور ما اکنون 18% هست که این هم در واقع فراز و نشیب های زیادی رو در واقع داشته. ما تو سال 57 15% جمعیت زنان شاغل بودن، تو سال 75 حدوداً یک دفعه ما شاهد یک افتی در واقع در این زمینه هستیم، می‌بینیم به 10% میرسه و خوشبختانه اکنون به 18.2% در واقع رسیده که نسبت به کشورهای همسایه‌مون هم که داریم نگاه میکنیم آمار در واقع متعادلی هست، ولی شاید انتظار تو کشور ما بیشتر باشه، چون ما نسبت به همه کشورهای همسایه‌مون، ترکیه رو در نظر بگیری، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو در نظر بگیرید، افغانستان و پاکستان رو در نظر بگیرید، ملاحظه میکنید که ما در واقع زنانمون از لحاظ سطح تحصیلات در مرتبه بالاتری هستن و توی این سالها به ویژه میشه گفتش که نظام آموزش عالی بسیار خوب کار کرد.
البته این که فرمودید 18.2% نسبت به اون 46.7% که برای سطح جهانی اعلام کردین خب خیلی فاصله هست و این تقریبا نشون میده که ما همچنان راه بسیار زیادی رو داریم. میدونید که ما 4 تا شاخص رو داریم در مجمع جهانی اقتصاد برای سنجش شکاف جنسیتی کشورها. یکیش آموزش هست، دومی سلامت هست، سومی اقتصاد و بازار کار هست و چهارمی توانمندی سیاسی هست. ما بعد از انقلاب اسلامی ایران تقریبا تو 3 تا شاخص واقعا خوب عمل کردیم، بحث آموزش، بحث سلامت، بحث توانمندی سیاسی و شاید حرف اول در منطقه رو هم بزنیم. اما آیا واقعا در حوزه اقتصاد و بازار کار هم تونستیم به این 3 تا شاخص برسیم و اگر نرسیدیم به چه علت بوده؟ کجا کمکاری داشتیم؟
طبیعتا ما تو این زمینه همونطوری که اشاره کردید فاصله داریم از آمارهای جهانی و خب نشون میده که جای کار بیشتری وجود داره با توجه به زنانی که داره تحصیلات دانشگاهی هستن و نیروی انسانی ماهر در واقع تصور میشن و این طبیعتاً باید بهش توجه بشه. من فکر کنم تو این زمینه ما باید به 2 بخش مسئله رو تفکیک بکنیم، یک بخش که تحت اراده و تصمیم گیری دولته و یک بخش که خارج از اراده و تصمیم گیری دولته. در بخش اراده و تصمیم گیری دولت خب قوانین، مقررات، جذب نیروی انسانی خب جز وظایفی هستش که سازمان‌های دولتی به هر حال انجام میدن و یا سیاست‌گذاری و تولیگری اون رو در بخش خصوصی هدایت میکنن.
ما اینو حتی تو برنامه ششم توسعه هم داشتیم دیگه.
بله،
سهم زنان رو افزایش دادیم در حوزه اقتصاد و بازار کار.
اون چی که اتفاق افتاده این که ما میبینیم که توی یک بازه زمانی در واقع 20 ساله 2 برابر در واقع میشه، یعنی از 10% ما میرسیم به 18.2. نشون دهنده این اهتمامی هستش که در این زمینه وجود داره، ولی فاصله بسیار زیاده. یعنی باز هم اشاره بکنم ما نسبت به کشورهای همسایه‌مون باز نزدیک نرم کشورهای منطقه هستیم، شاید 1 درجه نسبت به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس وضعمون از این جهت هم بهتر در واقع باشه، اما به دلیلی که تفاوت نیروی انسانی زنان ما نسبت به دیگر کشورها به دلیل اون تحصیلات و مهارت‌ها خب توقع در واقع بیشتر میره. بخش دوم که برمیگرده به خارج از در واقع دولت، یعنی نقشی که خانواده و نظام خویشاوندی در واقع داره، بحث اجتماعی هست رو اگر صلاح بدون در ادامه گفتگو
راجع به سپاسگزارم از لطف شما. خیلی خیلی ممنونم. شما عزیزان قیصریه رو میشنوید از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. سامانه پیامکی ما 30036-37.
شناسی بازار در برنامه قیصریه.
مجدداً به قیصریه خوش آمدید. خب شما خوبان، دوست دارید چه موضوعاتی از جامعه شناسی بازار در برنامه قیصریه مورد تحلیل قرار بگیره؟ لطفاً نظرات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30036 37 با ما در میون بگذارید. بسیار متشکرم از توجه شما خوبان. تا اینجای برنامه با قیصریه از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. مهمان محترم برنامه رو یک بار دیگه محضرتون معرفی میکنم، جناب آقای دکتر امیر مسعود امیر مظاهری، عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز. جناب آقای دکتر، مجدداً عرض خوش آمد دارم خدمت شما. آقای دکتر، در بخش پیشین در خصوص این صحبت کردیم که یک جاهای دولت متولی کار هست، یک جاهایی هم نهاد خانواده متولی کار هست. شاید در شرایط عرفی، شرعی و هنجاری جامعه ما برخی از مشاغل جنسیت پذیر باشن. مثلا ما توی عرفمون کمتر این باور رو داریم که راننده کامیون یک خانوم باشه، یا کمتر به این میپردازیم که یک جوشگار خانوم باشه، و خب در سطح جهانی به خصوص در اروپای شمالی و آمریکا شاید این عرفیات براشون مسئله نباشه. آیا این هم تأثیرگذار در اون آماری هست که حضرت عالی فرمودید؟ یه مقداری در خصوص این جنسیت زدائی یا جنسیت پذیری مشاغل در ایران هم صحبت بکنیم، بعد نیست بفرمید.
خواهش. دقیقاً در واقع نکته‌ای که اشاره کردید به اون فرآیند اجتماعی شدن و جامعه پذیری زنان در کشور ما ارتباط پیدا میکنه، که به واسطه اون چه که در فرند اجتماعی شدن و جامعه پذیری در واقع وجود داره، ناخواسته برخی نقشا و موقعیت‌های اجتماعی در خانواده درونی میشه. یعنی شما ناخودآگاه موقعی که تو فرند اجتماعی شدن دارید دختر بچه رو میبینید، میبینید بیشتر سرگرم با در واقع لوازم آشپزخونه، لوازم آرایشی و کارهایی که در حوزه انجام وظایف منزل قرار میگیره، و پسر بچه در واقع حالا بازی‌های کامپیوتری، موبایل یا ماشین و ابزار و ادواتی از این قبیل رو به دنبالش هستش، و خب ناخواسته این القا میکنه که گویا دختران باید وظایف درون خانواده و یا وظایفی که معاشرت بیرونی کمتری رو داشته باشه تقبل بکنن. ببینید در این زمینه نکته‌ای که در واقع وجود داره به نظر من میاد که شاید مهم در واقع باشه، بحث فرآیند اجتماعی شدن و جامعه پذیریه. که تو فرآیند اجتماعی شدن و جامعه پذیری، خب مثلا زمانی که تاکسی‌های اینترنتی در واقع اومدن و قرار شد که رانندگان زن رو در واقع استخدام بکنن، و یا همین راننده کامیون و یا مشاغل در واقع سنگینی که باش روبرو هستیم، و یا فعالیت در حوزه معدن، فرآیندهای اجتماعی شدن و جامعه پذیری رو نمیپذیره، و میبینیم که خب مثلا شاید یکی از مسائلی که هنوز بقایاش در واقع وجود داره تو حوزه هنرمندانه. تو حوزه هنرمندان هم خانواده های در واقع سنتی از اینکه دختران و یا زنان وارد عرصه هنر و موسیقی و نمایش و فعالیت های از این قبیل در واقع باشن دوچار مسئله و مشکل هستن، و تو فرآیند اجتماعی شدن تعریفی درستی ازش صورت نگرفته، در صورتی که این میتونه بخشی از ظرفیت کار باشه. بحثی که وجود داره برمیگرده به این زمینه‌های اشتغال و فعالیت، که ما میبینیم که اون فرآیند اجتماعی شدن به نوعی این رو در خانواده درونی میکنه.
بله، البته آقای دکتر تو حوزه هنرمندان یه مقداری اون توازن جنسیتی داره شکل میگیره. آقای دکتر آینده رو چطور پیش بینی میکنید؟ به نظر شما ما به سمت مشاغل سخت برای زنان هم پیش میریم یا نه؟
روندی که در زندگی اجتماعی ما به وجود اومده، به ویژه تو یک دهه اخیر، روند نوید بخشی هست و نشون میده که تو فرآیند در واقع اجتماعی امکان حضور زنان در فضاهای اجتماعی بیشتر شده، و حتی خانواده که پیش از این ممکن بود همکاری لازم رو نداشته باشه با زنان، اکنون داره بیشتر میشه. شاید نمونه بارزشو تو همکاری که خانواده ها در بحث اشتغال زنان در کسب و کار اینترنتی در واقع دارن میتونه مشاهده بکنیم، که یک نوع مشارکت پذیری از این جهت در حال گسترشه. باز من یک آماری رو در واقع ارائه میکنم از تعداد دانشجویان دختری که در رشته فنی مهندسی بودن، چون میدونی یکی از آکسیوم ها یا یکی از مفاهیمی که وجود داره این هستش که زنان برای کار فنی مهندسی نیستن، بیشتر در حوزه علوم انسانی و پزشکی و از این قبیل قرار میگیرن. میبینیم تو سال 1367 4.3% دختران فنی مهندسی بودن، ولی 30 سال بعدش یعنی سال 97 میرسه به 23.1%، یعنی چیزی حدود 5 برابر در این حوزه وجود میاد. که خب طبیعتاً ممکن زنان در رشته‌های فنی مهندسی تحصیل میکنن، در حوزه اشتغال هم به این دست از فعالیت‌ها که میشه تعریفشون کرد جزء مشاغل سخت فعالیت خواهند.
پس یعنی در آینده هم ممکنه که این میزان آمار بالاتر هم بره. خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که شاید براشون این سوال پیش اومده باشه که چون ما داریم در مورد مسائل زنان صحبت میکنیم، چرا از یک کارشناس خانم دعوت نکردیم؟ خیلی از کارشناسان خانم رو دعوت کردیم، ولی متاسفانه ما توفیق نداشتیم به خاطر شرط کرونایی در خدمتشون باشیم و جناب آقای دکتر امیر مظاهری از جامعه شناسان حوزه زنان و ارتباطات قبول زحمت فرمودن در خدمتشون هستیم. قطعا نظرات کارشناسان محترم خانوم رو هم در حوزه مسائل زنان خواهیم شنید و آماده شنیدن نظرات شما عزیزان در سامانه پیامکی 30,036,37 رادیو اقتصاد برنامه قیصریه هست. با هم دیگه به گزارشی که همکارم زحمتش رو کشیدن گوش خواهیم داد.
اگر در بازارها قدم می زدیم، شاید تعداد آقایانی که در کسب و کارهای مختلف مشغول به کار هستن بیشتر از بانوانی بود که در صنوف مختلف مشغول به کارن. اما این روزها بازار دیگه مردونه و زنونه نداره. شما در هر سمتی که تشریف ببرید، خدمت یا محصولی بخواید دریافت کنید، امکانی که یک خانوم در اون سمت به شما اون محصول یا خدمت رو ارائه بده هست. روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. با توجه به تعطیلی بازارها به خاطر همه‌گیری کرونا، فعلا میتونیم با خریدارانی صحبت کنیم که اقلام ضروری و مواد غذایی می‌خرن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار.
سلام، خسته نباشید.
زنده باشید. روز همه شما عزیزان بخیر.
زنده باشید. روز شما هم بخیر.
سلامت باشید. چی خریدید شما سرکار خانم از داخل بازار؟
باقالی پلو.
باقالی پلو. شما چی خریدید؟
باقالی کشاورزی.
شما چی خریدید سرکار خانم؟
من کنگر خریدم، والک خریدم، همینا رو گرفتم فعلا.
فروشنده‌شون خانم بودی آقا؟
نه، آقا.
آقا بودن.
چون خانم بودن، اما چون ترازو نداشتن، آدم توی این وضعیت اقتصادی دوست داره جلو خودش کشیده بشه.
بله.
پولی که میده لااقل جنسیشو بگیره.
اینکه شما میفرمایید احتمالاً خانم‌های دست فروش بودن.
بله دیگه، دست فروش بودن، ولی تو مغازه اگر باشه خانم من راحت تر خرید می‌کنم.
رفتید تو بازار از مغازه‌ای خرید کنید که کاسبش خانم باشه؟
بله.
چه سنفی؟
میوه فروش بودش.
خانم بوده؟
بله. املاک رفتم خانم بوده.
بنگاه املاک؟
بله بله.
به نظر شما تو بازارهای ما کسب و کارها مردونن یا زنونن؟
بیشتر مردونن.
کدوم سنفا فکر میکنید که بهتر خانومها اونجا مشغول به کار باشن و تعداد آقایون اون کسب و کار کمتر بشه؟
لوازم خونگی، آشپزخونه منظورم.
چرا خانومها باشن بهتره؟
چون با خانومها آدم راحت تره تا آقایون. بعضی آقایون زود سری جوش میارن، اما خانوم نه، جوش نمیاره.
سرکار خانوم، به نظر شما مشاغل و کسب و کارهای بازارهای ما مردونن یا زنونن؟
بیشتر مردونه، یعنی بیشتر شاغلا همه مردونن. ماها خانوما واقعا راحت تریم با خانوما در ارتباط باشیم، حالا مغازه باشه، طلا فروشی باشه، جنسای آرایشی، زنونه، هرچی داشته باشه، مسلما هم راهنمایی قشنگتری میکنن، هم باشون بیشتر آدم میتونه ارتباط برقرار بکنه.
همین الان اگر بخواید به جای استفاده از این اتوبوس شرکت واحد یه تاکسی اینترنتی بگیرید برید منزل، ترجیح میدید که رانندهشون خانم باشه یا آقا؟
من خیلی با خانوما رفتم، حالا بچه‌ها برام گرفتن، حتی خانوم بوده، خیلی باهاشون راحت‌تر ارتباط برقرار میکنم و خیلی هم استقبال کردم. خانوما با تمام مشاغلی که خونه هست و مشکلات روحی